تصویب کردیم واردات خودرو، ممکن نگفتیم دست اول دست دوم. شما در آیین‌نامه اجرایی دولت بیارید دست اول اینجور، دست دوم اینجور، دست سوم اینجور، حالا شرایط میذارید. این یک به اصطلاح چیز اضافی است. خب مستظر هستم برادرمون که طرح دوفوریتی دولت بود. حالا بعضی ها مثلا اتحاد داشتن این برای نجات وزیر قبلی از استیزا و این داستان ها، ولی خب در هر صورت طرح فوریتی دولت بود. من ایراد گرفتم همون موقع که آقا شما نیازی نیست به این کار و حالا همونجا در آیین‌نامه میتونه تموم کنید کارو. محدودیت ارضی هم آقا بابک میفهمم، درست میفهمم. ما میگیم که خود حضرت آقا که ما آخرین ملاقات خدمتشون بودیم مجلسی ها، آقا فرمودن که آقا شما دولتی ها هم بودن، رئیس جمهور هم تیش داشتم، فرمودن که از ظرفیت مردم استفاده کنید. ما وقتی ظرفیت مردم رو فراموش میکنیم این مشکلات ایجاد میشه. من خودم هم تو جلسه تصویب قانون در مجمع اونجا استدعا کردم که آقا شما عرض منشأ خارجی رو وارد قضیه بکنید، اینطور که مثلا رئیس کل بانک مرکزی سابق میگفت که من نمیتونم تشریعات نامه نوشته، نامه کشافی نوشته به آقای ادک قالیباف ریاست محترم مجلس که آقا من عرض منشأ خارجی نمیتونم تشخیص بدم. ما به عنوان نماینده ملت اعتراض کردیم که خب پس کی به تشخیص بده؟
چرا طرف پشتی عذرخواهی میکنم میونه کلمتون میام، هم این رو بپذیرم و هم کسی که اظهار میکنه من خارج از کشور عرض دارم داره اظهار میکنه و میگه میخواد ازش کالا بیارم، حداقل نترسونندش. ما الان وارد کننده ایم، میترسن بگن من عرض دارم.
اصلا حالا ما پول نداریم که عقل که باید داشته باشیم، به هر حال تضمین کنیم به قول شما بالاخره یه نفر اطمینان بدیم که تو بیاریش مشکلی نیست، ما هم تنظیم میکنیم.
خب چه کسی رو برای ماجرا مقاومت داره آقای تارو؟
مقاومت نیست، ما فکر میکنیم یه بی‌نظمی در دولت هست. یعنی
کاملا
به سلام تغییر وزیر نا. با وزیر جدیدم من معکلا صحبت کردم، پریز جلسه داشتیم، بهشون عرض کردم که آقای مردم معتلن، شما اصلا فقط با نظام طرف هر راه دیگه برید رانت ایجاد میشه، این بیاره اون نیاره، کی بیاره کی نیاره. شما میگید آقا نظام تعرفه، یه درآمد کلان هم برای دولت ایجاد میشه، 20% هم بدید برای مرکز تحقیقاتی از همین درآمد ارزی رو از محل نظام تعرفه برای تحقیقات، برای ساماندهی ساخت خودرو در داخل، قطعات خودرو در داخل. راه حل های واقعا ویژه ای رو ما عرض کردیم.
خب آقای تالارپوشی، جسارتا شما از بعد نظارتی در واقع این ماجرا رو بر هر آقای خاندوزی، جناب آقای فرزین و آقای وزیر جدید، به هر حال نظارتی اتفاق افتاده، دعوتی کردید، آقای هماهنگی به
بله، دعوت همین
اتفاقات تونسته بیفته؟
دعوت همین دو روز قبل داشتیم. ما برای اینکه در بازار التهاب بیشتر نشه توصیه شد که مثلا مصاحبه خیلی همکارا نداشته باشن. من خودم مصاحبه داشتم، کلیات رو گفتم، ولی اونجا جزئیات کامل مورد بررسی قرار گرفته و من تمام تأکیدم این بود که آقا شما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکنید و اصلا این که محدودیت ارضی دارید ما حرفی نداریم، خب برید دست مردم. خب بعضی از همکارای ما در کمیسیون خب با تأکید گفتن که آقا یه رقم بالایی رو گفتن که عرض دست مردمه، خب شما آزاد کنه. حتی یکی از اقتصاددان‌ها که الان استاد دانشگاه است، داداشش در واقع نماینده مجلسه، اومد به من گفت که همین داداش من میگه من 80,000 دلار پول دارم، خودم دارم، من میخوام برم یه خودرو برای خودم میارم که سوار بشم، اینو چرا مثلا نمیذارم؟ به هر حال ما امیدواریم که دولت حالا این انسجام جدید با اومدن وزیر جدید این انسجام سریع ایجاد بشه و بی خودی مردم معطل و منتظر نذاریم. خیلی میشه روون و راحت. ما همین خودروسازای ما عرض کنم که فعالان اقتصادی ما، تجار ما اون ور آب، اینا انسانهای با عرضه، یعنی میتونن در رفع مشکل اقتصادی مملکت مشارکت جدی داشته باشن. تاکید ما اینه. بحث نظارت فرمودید، خب همین الان در حال این جلسات ما داریم، اما تا یه کاری شروع نشه مثلا ما بگیم چی؟ من یک سال نبودم به هر حال، نمیدونم
آخر رئیس کمیسیون نبودید، نماینده مجلس که بودید، عضو کمیسیون
بودم، نماینده مجلس بودم، در نماینده پیگیری کردم. خب رئیس کمیسیون وقتی نباشی از طرف کمیسیون نمیتونی حرف بزنی، به عنوان یه شخص میتونی، به عنوان یه نماینده میتونی صحبت کنی.
بله
پیگیر بودیم. حالا نمیشه همه چی رو در رسانه صورت چی گفت، ممکنه بعضی عزیزان تضعیف بشن یا آسیب ببینن یا اونایی که واقعا حسنیت دارن. ما الان یه سری کارا می‌بینیم که تو شبکه دولت، من در سالون اجلاس اونجا صحبت کردم، گفتم ما در شبکه دولت طرف کارشناسه، مثلا باید بره فرد تو وزارتش هم بره یه تیک بزنه برای که مثلا فلان آقای فعال اقتصادی، فلان کارخونه دار، مواد اولیه‌اش آزاد بشه. این کارو نمی‌کنه.
بله.
من خب گفتم به آقای وزیر، گفتم که این نمیتونه عادی باشه، این در واقع در این فضای جنگ اقتصادی مبارزه داره انجام میشه با دولت شما.
بله.
شما اینو مراقبت کنید. آخه یعنی چی؟ من اطمینان دارم، یعنی بنده یکی از کارشناسای کوچیکی هستم که در واقع اطمینان کامل به ظرفیت بخش خصوصی دارم و میدونم اگر آیون شجاعانه بسپارن به این بخش، مشکل خیلی سریع و خیلی راحت حل میشه.
بله. آقای وفای، نظر شما رو بشنویم.
من اول یک درخواست عاجزانه از آقای تالارپوشی و دوستان مجلسیمون داشته باشم، اگر لطف کنن صرفا نظارت رو محدود نکنن به اتفاقات و کارهایی که انجام شده، همین که دقیقا اشاره کردن، وقتی یک نفر مسئول انجام کاریه و انجامش نمیده، هم ظرفیت قانونی مجلس هست برای نظارت و دوستان اتفاقا ارتباطات خیلی خوبی دارن، ای کاش تو اون قضیه هم ورود کنن. دقیقا نکته قشنگی رو اشاره کردن، ما با بعضی از واردکننده‌ای که صحبت می‌کنیم هفته ها فقط منتظر هستن که نامه از این اتاق بره اتاق بغلی، این بی احترامی به بخش خصوصیه. چرا این آدم، این معاون وزیر، این مدیر کل، چرا نباید جواب بده؟ فلسفه چون چیه؟ فلسفه اون دوستان همینه که آقا من اینو اگه ببرم اونور ممکنه برام مشکل ایجاد شه، ولی وقتی نبرم که اتفاقی برام نمیفته. ای کاش بود نظارتی رو اونجا هم تقویت بکنیم. جا بذارید فرما من چند تا نکته اضافه بکنم. ما چندی پیشم حضور خدمت شما بودیم، اونجا برنامه زنده بود، چند تا رو عرض کردیم. من اول یه اخطاری بدم، با استفاده از این خبر درمانی فعلا ما بازار رو تونستیم نگه داریم، ولی این یه فنریه که اگر در بره التهابش مطمئن باشید، حتی من میگم بدتر از التهابات ارضی ماست، چون قشر زیادی درگیرن. ما قیمت ماشین ها رو با این اخبار پایین نگه داشتیم. دوستان هر کاری میخوان بکنن لطفا سریعتر، این فنر اگه در بره هیچ کس دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. الانه که قیمت خودروهای مونتاژی بعضی وقتا توی بازار پایین تر از کارخونه است، این فنر در بره دوباره میشیم وضعیتی که شب عید داشتیم که قیمتها بعضاً 50-60% بالاتر بودش. دوستان هر کاری میخوان بکنن لطفاً سریعتر انجام بدن. ضمن اینکه به درستی اشاره کردم بحث حالا ارزهای خانگی، البته یه ذره شاید کلمه‌ای باشه که اینجا درست کاربرد نداشته باشه، ولی به هر حال ارزی که دست مردم هست و ارزی که دست وارد کننده است، اونم
میتونن وارد کشور بکنن با این مسئله.
بله، وارد کننده‌ای که تجربه دارن. بله. آیتا رو پشت هم اشاره کرده، اینا کسایی اولا که حالا صداقت دارن تو کارشون، در نهایت تاجرن و تجربه این کار رو دارن. اصلا ما برای بحث واردات خودرو صرف نیاز به هیچ چیزی نداریم، این کار داشت انجام میشد تا چند سال پیش، خودمون جلوشو گرفتیم و حالا داریم با یک پیچیدگی خیلی زیادی میخوایم برگردیم به مثلا سال 96. همه این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، همه‌شون توی از گمرک هست، از اداره استاندارد هست، وارد کننده‌هاش هستن. فقط و فقط باید این بحث ارضی رو کاری هم نمیخواد بکنیم، فقط اجازه بدیم، چون دوستان بدارن، قطعا دوستان بانک مرکزی میدونن این ارزهایی که تجار ما خارج از کشور دارن خیلیاش به هیچ طریق دیگه قابل برگشت نیست، فقط باید با کالا برگرده. تعارف نداریم، به حال ما مشکلاتی داریم که این ارزها بر نمیگرده به صورت خود ارز. ما خب وقتی میتونیم با کالا بیاریم دولت منتفع میشه، اینو فراموش نکنیم. یه سری انتفاعی پنهان داره دولت که اتفاقا به نفعش این کار انجام بشه. از تعرفه‌ای که میگیره که عدداش هم پایین نیست، 50% و 70%، 9% مالیات ارزش افزوده که عدد کمی نیست برای ماشین 2-3 میلیاردی، عدد کمی نیست. همه اینا به کنار که و خودروی فرسوده‌ای که وارد کننده باید اسکات بکنه و این که میتونه بازار رو کنترل بکنه و باعث رضایت مردم بشه. دولت هیچ هدفی غیر از این منطقه نداره. این رو چرا پی نمیگیرن برای من عجیبه. صرفا هم توی بانک مرکزی، من با اطمینان بهتون میگم، آیتا رو پشتم توی تحقیقاتشون قطعا بین رسیدن، صرفا و صرفا به خاطر اینکه توی بانک مرکزی یک ترسی هست از این که آقا ما اگه بگیم ارز متقاضی چه اتفاقی میفته. دوستان هیچ اتفاقی نمیفته، از اینی که الان هست که بدتر نمیشه. دوستان ترس اینو دارن که ما اگر اینو بپذیریم بعدش چه اتفاقی میفته. هیچی، یه تاجری هستش که کالا رو برده خارج از ایران، یه پولی تولید کرده، اون پول رو به این طریق برمیگردونه. همین، از اینی که هستی مطمئن باشی بدتر نمیشه. اون پول ها هم به هیچ روش دیگه فعلا بر نمیگرده. خب حداقل بذاریم برگرده به کشورمون، مگه ما چیز غیر از این میخواستیم؟
بله. بسیار خوب. دو دقیقه تا پایان گفتگو فرصت داریم، هر کدوم از دوستان یک دقیقه جنبندی بفرمایید. آقای تارار پشتی خدمت شما.
بله، من طالبی که میفرمایم خب کاملا درسته، یعنی ما مقابل نماینده ملت هیچ مقاومتی در مقابل یه منطق درست نداریم. منطقه ما یه بخشی از اخبار رو این خبر درمانی که فرمودن مال ما نیست، این مال دولت.
این کاملا مال وزارت خونه چرا تارو پشتی؟
بله بله بله
شما نبودید.
بخشی از صحبت ها ما میگیم. من همین هفته به حال دستور دادم دبیر کمیسیون
آقای تاروپوشی، ببخشید من فرمان شما رو قطع میکنم، ما این فرصت رو برای عزیزانمون در دولت هم قائل هستیم در هر کدوم از برنامه‌های رادیو گفتگو تمایل داشتن پاسخ این مباحثی که مطرح شده رو میتونن بیان اینجا مطرح کنن. بفرمایید.
بله، ما تصمیم گرفتیم که ماده 234 رو اعمال کنیم و مکاتبه کنیم، از بسندتواران دولتی بپرسیم که برای چی تا حالا این قانون اجرا نشده. وقتی جواب قانون کننده نداشته باشن قطعا میره به دستگاه قضا.
بله.
ما یه سری کار نداریم میکنم، نمیخوام رسانه ایش کنیم، به هر حال ممکنه التهاباتی داشته باشه، بازتاب خوبی نداشته باشه، ولی ما به عنوان نماینده ملت، امین ملت قسم خوردیم از منافع ملت هم دفاع میکنم.
بله قطعا آقای تالارپوشی، به حال اینکه مردم بدانن نمایندگانشون از در واقع ابزارهایی در اختیار دارن، ماده 234 ترک فعل، به حال سوال استیضاء اینا دارن استفاده میکنن، دلگرمی است برای مردم. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس صفایی، فرمایش پایانی شما رو بشنویم.
اول ممنون از وقتی که در اختیار من قرار داده بودید و در نهایت کلی ماهیت کلی صحبت ها، اگر دوستان لطف بکنن و هر چیزی که دوستان دولتی، دوستان مجلس، بحث نظارتیشون سر جاش هستش و خب الان یه خبر خوبی هم اومد که پیگیری انجام شده.
بله.
ولی دوستان دولتی هر چه زودتر تصمیماتشون رو بگیرن. من واقعا نگران بازار هستم، نگران مصرف کننده هستم، چون من نزدیک دارم با این دوستان مصرف کننده صحبت میکنم. خیلی از اینها صرفا به پشتوانه همین خبرهایی که از سمت وزارتخونه و رسانه ها منتشر میشد الان وضعیت بازار رو اینجوری نگه داشتن. خیلی مراقب اون باشیم و مراقب اعتماد مردم باشیم. اون از همه چیز
مهمتره. نگرفتن بی جهته، یعنی بی خودی تصمیم نمیگیرن، ولی همه چی فراهم خیلی راحت میگیرن.
ببیجه بحث خود نو که کاملا زیر ساختاش مطلقا همه چی شما بودن. دست دوم آیین نامه‌اش پیچیدگی داره، خود رو نو همه چی شما بودن. دوستان فقط اگر هیچ کاری نکنن این خود رو وارد میشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. امیدوارم حالا با این برخر اعمال ماده 234 دوستان حداقل اگر پاسخ درستی هم ندارن حرکت رو به شکل جدی آغاز بکنن. خیلی سپاسگزارم از هر دو عزیز، برای هر دو بزرگوار آرزو موفقیت دارم.
ممنون و خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم همزمان با جناب آقای عزت الله تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، و همینطور جناب آقای مهندس وفایی، کارشناس حوزه خودرو، در خصوص بحث عاقبت واردات خودرو. خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین در برنامه سوم مرداد رویداد. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. امیدوارم که مجموعه اتفاقاتی که افتاد مورد نظر شما بوده باشه. تا فرصت آینده که باز هم از همین طریق بتونیم به شما سلام کنیم، شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
پاهم حرم نمیرسه، صدا میرسه، من جا موندم ولی سلام میکنم، من میدونم که این سلام میرسه. سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده روزنی، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان. پای دلتنگی رو بردار از گلوم، آبرو داری کن نره آبروم، عمر من دور از تو حروم شد حروم. جانم حسین، جانم حسین،
چگونه زندگی کنیم؟ عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا اکنون میخوام مهارت مقابله با هیجان‌ها رو طرح بکنم و از منظر آیات قرآنی بهش نگاه بکنم. سوره مبارکه نور آیه 22 طرح موضوعی میکنه تحت عنوان این که زود بخشیدن و عطا نمودن هیجان‌ها رو در ما به یک شفا و به یک ساحل آرامشی میرسونه. ما آنچنان که در نوبت‌های دیگر خوب زندگی کنیم، به عبارت این که زندگی کنیم، یعنی در ذیل زندگی کنیم آوردیم، این بود که هیجان‌ها مثبت داره و منفی داره، و ما برای رسیدن به هیجان‌های مثبت طبیعتاً باید به شناسایی هیجان‌های منفی بپردازیم. سوره مبارکه نور آیه 22 گفتگو میکنه از یه هیجانی که خداوند اون هیجان رو به وسیله یه روش درمان مطرح میکنه، و اونم اینه: دیدید گاهی اوقات ما عصبانی میشیم و به کسانی که نیکی کردیم یه دفعه قسم میخوریم که دیگه بهشون نیکی نمیکنیم. یعنی اگر یه کسی به ما یه آسیبی میزنه، سری نظر میکنیم به اینکه در گذشته رابطه ما با او مبتنی بود بر رابطه داد و دهش، و حالا دیگه از این به بعد اگه دیگه لطف کردم. قرآن یه توصیه‌ای داره که هرگز این کارو نکنید، خیشتندار باشید، آرامش داشته باشید، و به قول حافظ نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. سوره مبارکه نور آیه 22 دعوت از این هست که زود هنگام تصمیم نگیرید، نذر، عهد و قسم جاری نکنید، بلکه یه طمأنینه‌ای داشته باشید. آیه رو با هم بشنویم.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم.
آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. سوره مبارکه نور آیه 22 جهت مراقبت رابطه دوستی یا خیشاوندی. یعنی ابتدای کلام گفتم که قرآن کریم یه روش درمانی و یه روش پیشگیری مطرح میکنن. این روش پیشگیری جهت مراقبت رابطه دوستی است. ببینید گاهی اوقات ما وقتی یه رابطه رو میسازیم، حفظ رابطه یه مسئله است، مراقبت از رابطه یه مسئله است. آنچه که در سوره مبارکه نور آیه 22 گفته میشه مراقبت هاست. یعنی من باید مراقبت کنم که مبادا با یک خشم ناگهانی بیام یه رابطه ای که 20 سال اون رابطه ارزش داشته و خداوند برای اون رابطه برای ما پاداش در نظر گرفته، به یک بار اون رو از دست بدم. لذا مد نظر قرار بدیم که سوره مبارکه نور آیه 22 داره با ما صحبت میکنه در مورد یک دقت نظر در حفظ و مراقبت یه رابطه، پایدار نگه داشتن روابطی که مبتنی بر صحت و سلامت اخلاقی باشه، چنان که آیه عفو رو به عنوان یه ملاک اخلاقی مطرح میکنه. میگه نباید شتاب زده باشید، نباید خشمگین بشید، و رفتن رو به سمت جایی که به آدمی مهارت مقابله با هیجان‌ها رو یاد میده.
مصیبت جانگداز و جهانسوز فرهنگ آفرین عاشورا داغی بر سینه فراخ تاریخ و بشر ناده که سوز و گدازش جگر بشر را پرخون می کند و سینه‌اش را چنان می فشارد که تو گویی کم مانده است روح از کالبد انسانیت بهتر آید. به همین دلیل فرهنگ عاشورا بر قطره اشکی جاری است که از جرفای دل الماس دیده می شود و بر کنگره رخسار فرو می گردد. اما این قطره اشک طوفان به پا می کند و در آن آموزه های وحیانی و سنت نبوی به حرکت خود شتاب می دهد.
از فتنه دورم شور و شورم غرق حضورم با روزه هایم از فتنه دورم خدا تب تو رو ازم نگیره تو رو ازم نگیره.
میگویم چرا ماتم و گریه و اشک را در بین مردم رواج میدهید؟ این ماتم و اشک برای ماتم و اشک نیست، برای ارزش هاست.
سالی ها نیست که ما روز خود سالی ها نیست سر صفره او رزق فراوان دارم از سر صفره او رزق فراوان دارم.
نمیدونم که گریه کردن بر عزای امام حسین، زنده نگه داشتن نهضت و زنده نگه داشتن همین معنی که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد.
پیر میخانه عشاق خمینی فرمود، پیر میخانه عشاق خمینی فرمود، هرچه داریم ز سالار شهیدان داریم، هرچه داریم ز سالار شهیدان.
شخص امام بزرگوار ما بر روی مسئله امام حسین و مسئله عاشورا و عزاداری، همین عزاداری های مردمی تکیه کردن و جا دارد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد.
اشکای روزه آبرو نوکری تو آرزومونه، چی میشه هم رکاب هلو و حب باشیم برای تو، تو روزه ها جون به لب باشیم.
ملت ما را این مجالس حفظ کرده، بی خود نبود که رضا خان مامورین ساواک رضا خان تمام مجالس عزا را قدغن کردن. این همین طوری نبود.
میدونم با نگاه که تو رو سفید میشم، میدونم با نگاه آخرش یه روزی شهید میشم، انشالله آخرش یه روزی شهید میشم.
یعنی که به دیدار تو دارد دل من، اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دانم.
و اینک میان برنامه با کاروان عاشقی را با هم میشنویم.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
نامه مسلم به حسین علیه السلام می رسد. به کوفه بیا. حامل نامه قیس ابن مسحر سیداوی است، مردی از قبیله بنی اسد، از اشراف کوفه، همو که دومین نامه دعوت از امام را به همراه عبدالرحمن ابن عبدالله ارهبی به سوی مکه ارسال می کند.
چه دلیل دارد که کوفیان آنچه را که با مسلم کردند با حسین ابن علی نکنند؟
و امام به اعتماد دعوتنامه کوفیان به سوی کوفه حرکت آغاز می کند. حسین علیه السلام در جایی که جاده بصره و کوفه را به شهر مدینه متصل می کند، در منطقه حاجز نامه‌ای به مردم کوفه می نویسد و از کوفیان می خواهد آماده ورود وی باشند. این بار نیز امین حسین علیه السلام و پیک او قیس ابن مسحر است. قیس به سوی کوفه حرکت می کند، اما در راه و در منطقه قادسیه با سپاه حسین ابن نمیر از سران سپاه کوفه و رئیس نگهبانان عبیدالله ابن زیاد مواجه می شود. حسین ابن نمیر دستگیرش می کند، اما یار وفادار حسین علیه السلام که می داند اگر نامه به دست حسین ابن نمیر بیفتد جان گروهی از یاران حسین علیه السلام در خطر خواهد افتاد، در همان دم نامه را می بلعد. ابن زیاد: چرا نامه را از بین بردی؟ قیس: برای آن که تو محتوای آن را ندانی. ابن زیاد: نامه از طرف که و برای چه کسی بود؟ قیس: از سوی حسین ابن علی علیه السلام بود و برای گروهی از کوفیان که نام آنها را نمی دانم. در اینجا عبیدالله ابن زیاد خشمگین شد و از او خواست یا نام آنها را بگوید یا بالای منبر برود و حسین علیه السلام و پدر و برادرش را لعن کند. قیس گفت: نام آنها را نخواهم گفت، ولی بالای منبر خواهم گفت. قیس بر بالای منبر می رود و خطاب به جماعتی که در مسجد گرد آمدند می گوید: من فرستاده حسین به طرف شمایم، از او در حاجز جدا شدم، او را اجابت کنید. و ابن زیاد دستور می دهد قیس را دست بسته از بالای قصر به زمین بیاندازند و این مصادف با 15 ذی الحجه سال 60 هجری است.
قبل از اینکه آخرین برنامه بخش اول رادیو گفتگو رو پخش کنیم، از توجه شما عزیزان سپاسگزاریم که به برنامه شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. و اینک ضمن خداحافظی با شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم به برنامه گفتگوی اجتماعی به صورت زنده و